از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که قول سعدی میگه پیری و جوانی چو شب و روز بر آمد، ما شب شد و روز آمد بیدار نگشت. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما دانه نکشتیم یا تخم نکشتیم. واقعا اینطوره، آدم آخرای عمر میفهمه که عجب گذشت و سریع هم گذشت، خیلی زود. 80 سال از عمر حقیر گذشته، وقتی به عقب برمیگردم مثل یک آنیست که گذشت، یک آن. بچگی ها و قسمتش یادم میاد و جوانی و بعد نوجوانی و جوانی و بعد میان سالی و بعد پیری که الان هستیم، واقعش اینه که خیلی به سرعت گذشت و بهره‌ای نگرفتیم. چه باید کرد؟ خدا رحم کنه. بازم گفت به قول سعدی ما شب شد و روز آمد بیدار نگشتیم. بازم فکر میکنیم که با سالهای متمادی هست و ما هم. امام رحمت الله علیه میفرمودن که تا جوان هستید یک کاری بکنید، پیر که شدید هیچ کاری نمیتونه بکنید. آدم در پیری بخواد به دیگران کمک کنه قدرت نداره، بخواد عبادت بکنه نمیتونه، در روزه بخواد بگیره نمیتونه، نماز بخونه زیاد نمیتونه، کمرش درد بکنه، پاش درد بکنه، نمیتونه بیسته، حوصله نداره. واقعا پیری هم نعمته هم یک بلاییست برای انسان که ازش استفاده نمیشه کرد خوب دیگه. اگه استاد باشی نمیتونی درس، پیر شدی دیگه حوصله سر کار بخوای بکنی نمیتونی کار دیگه. اگه هم بخوای از مالت بگذری در پیری، آدم بیشتر علاقه پیدا میکنه به مال دنیا. یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان. میفرماد ابن آدم پیر میشه، موهای سفید میشه، دو سخ خصلت در او جوان میشه، تازه رو میروید در پیری، الحرص و طول العمل. آدم پیر که میشه حرصش بیشتر میشه، دلش میخواد مال جمع بکنه، چی جمع بکنه. و این یکی هم آرزوهای طولانی. باز آدم میگه این کارو بکنم این کارو بکنم، فکر کنه صدها سال بازم زنده است. این که در پیری آدم گذشتش کمتر میشه چون حرصش بیشتر، آمال و آرزوش هم بیشتره. برای اینکه کاری بکنه میگه خب این بمونه برای این آرزویی که این کاری که میخوام بکنیم، این امکانات، این پول، این خانه، این زندگی، از او استفاده نمی کنم. یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان، دو تا خصلت در انسان در پیری زنده میشه، تازه بیشتر حرکتش بیشتر میشه. و این درس ها همش برای این است که علم شما زیاد بشه، برای خاطری که نظم شما زیاد بشه. ولی بی نظمی بدترین چیز برای اداره یک کشور، که شما انشالله خودتون آماده کنید برای مدیریت. مدیریت معنیش این نیست که حتما وزیر بشید، وکیل بشید، در یه جایگاهی که بتوانید کار خوبی انجام بدید و یک جمعی رو اداره کنید، یه برنامه رو با بودن جمعی پیاده کنید. حالا ممکنه مدرسه باشه، ممکنه دانشگاه باشه، ممکنه در یه اداره باشه، ممکنه در یه شرکتی باشه، هر جایی که هستید شما حتما باید مدیر باشید، بعد کارشناس باشید حتی. بنابراین نظم و انضباط و جدی گرفتن کار بسیار مهم. جدی گرفتن کار، اگر جدی گرفتید موفق میشید، اگر شوخی گرفتید موفق نمیشید. درس خوندن جدیت میخواد، مطالعه کردن جدیت میخواد، دعا دانشگاه اومدن کار کردن، هر کاری رو جدی بگیرید. سعی که در قرآن هست، من لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، سعی به معنای کار جدی است که ما در فارسی تعبیر میکنیم به کوشش، کوشا بودن. یعنی کار یه چیزه، کوشا بودن چیز دیگه است. کار همه میکنن، بالاخره هر کسی یه کاری میکنه، اونم که خوابیده اونم یه کاریه دیگه. بالاخره یه چی کار میکنی؟ خوابیدن. اینم برای خودش یه کار حساب کن، ولی کاری که درش کوشش باشه. کوشش بودن هم برنامه میخواد هم جدیت میخواد، که آدم یه برنامه برای کارش داشته باشه و هم جدی بگیره کارش، شوخی نگیره. خیلی از ما زندگی رو شوخی گرفتیم، گفتن حالا تفتازانی یا کسی دیگه از پسرش پرسید که تو میخوای چی بشی جوانی، حالا میخوای چه آرزوهایی داری، به کجا میخوای برسی؟ پسره گفت من میخوام از شما بشم. گفت هیچی نمیشه. تزار تفتازانی که صاحب علوم مختلفه بود، کتاب مفتاح العلوم نوشت، علوم مختلف، کلید علوم مختلف. این پدر با اون پسر گفت چی نخواهی شد؟ من میخواستم امام صادق بشم، این شد. تو میخوای مثل من بشی؟ چی نمیشه. اینا همه برای جدی گرفتن کار و هدفدار بودن و کوشش کردن. اینها رو که من میگم چیز تازه‌ای نیست، تذکری است. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، برای اونها که ایمان به حقیقت دارند. ایمان یعنی حقایق عالم رو پذیرفتن، عالم رو شوخی نگرفتن. برای ایمان همین دیگه، پذیرفته باشی که یک حقایقی تو این عالم هست، از خدا گرفته تا معاد و اون چی که در این بین هست، که بالاخره اینا حقایق است، اینا که نمیشه انکار کرد. ایمان به اینا داشته باشیم، اون وقت باید کاری بکنیم که در این مسیر و این سیری که داریم، این هم یک حقیقتی است، چه بخواهید چه نخواهید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو خانخواه به سوی خدا میری، بخواهی نخواهی و خدا رو ملاقات خواهید کرد. منتها این ملاقات دو جوره، یه ملاقاتی که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ناظره اولی با ذات، ناظره دومی با تای مؤلف، ذای مؤلف، یعنی نگاه کرد. میفرماد در اون روز صورتها و وجوهی هستن که خوشحالن، با تراوتن. میبینی بعضی صورتها چقدر ویتامین داره، خوبه دیگه، خوشحال، خوشرو، سرخ، سفید، آدم خوشش بیاد نگاه کنه. اینا وجوه ناظر است، اخ ندارد، خوشش بیاد باشون یه دقیقه بشینه صحبت کنه، یه سلامی بهشون بکنه. بعضی بهشون سلام هم میکنید، جواب گفتنشون آدم رو ناراحت میکنه، نگن بهتره مثلا. ولی وجوه یومئذ ناظره، نظره یعنی تازگی، بشاش بودن، بشاش بودن. میوه اولی، میوهی که میاد بهش میگن میوه ناظره، چین اول. اینه که ما زنده رو میان میدونن چین اول چایی خیلی خوبه، چینای بعدش خوب نیست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنن. به کی نگاه میکنن؟ به خداشون نگاه میکنن. البته این نگاه کردن یعنی به اون عظمت خدا، شکوه خدا، رحمت خدا، لطف خدا و آیات خدا، چون خدا رو که نمیشه دید. خودش میفهمد لا تدرکل ابصار، هیچ چشمی خدا را نخواهد دید. و هو یدرک الابصار، او همه چیز رو میبینه ولی شما نمیبینید. این ناظره رو بعضی از مسلمان‌ها خیال کردن که روز قیامت خدا با این شکل یک انسانی موجودی میاد، آدم میبینش. نه، دیدن خدا با این چشم چیز مهمی نیست، مهم اونه که شما حقیقت الوهیت رو در وجودتون درک بکنید، دریابید، اون سراپای وجود شما بگیرد از خدا و ربوبیت و الهیت و خلقت و عظمت و عدل و اسماء حسنای الهی رو شما بتوانید با اون باطن خودتون، با اون دل پاکی که دارید پاک کنید. اینا یک وجوهی هستن که خدا رو ملاقات کردن خوشحالن. یه عده هستن وجوهن یومئذن باسره، اما یه عده هستن که نه، صورتها گرفته و پشیمان از کارشون، سرها به پایین انداخته. قرآن میفرماید ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اگر نگاه کنی که مجرمین و گناهکاران سرها رو به زیر انداختند، ناکسو رؤوسهم، یعنی سرها رو از خجالت و شرمندگی به زیر انداختند، عند ربهم، در پیشگاه خدا. بعد میگن ربنا ما رو برگردون، فرجعنا، ما رو برگردون، نعمل صالحا، کار خوب میکنیم. میگن کلا، فایده نداره، گذشت، حرکت به عقب بر نمیگرده. این حرکت عالم وجود برگشتنی نیست، هر ثانیهش، هر دقیقهش. بنابراین شما نمیتونید این زمان امروز رو برش گردونید به دیروز، فایده نداره. هیچ کس هم نمیتونه برگردونه، خدا هم بر نمیگردونه، چون شدنی نیست. گویا آیا خدا میتونه این دنیا رو ببره توی تخم مرغ بذاره؟ از امام صادق پرسید که نه دنیا کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ. این سوال رو از امام صادق کرد، دنیا بیا توی این خود مرغ، دنیا کوچیک نشه، تخم مرغ هم. دو تا جواب در حدیث، یه جوابی که ماها میفهمیم خوب فرمود ان ذالک لا یکون، شدنی نیست، نه اینکه خدا نمیتونه، ان ذالک لا یکون، چیزی که شدنی نیست، محاله، شما داشت نخواهد خدا انجام بده. ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی هر چیزی که شدنی است، مثل اینکه شما از خدا بخواید هم باشم و هم نباشم، از خدا اینه بخواید، خدای ما، چون توش مگه بر هر شیء قادر نیستی؟ من میخوام هم باشم هم نباشم، من میخوام جوان باشم هم میخوام پیر باشم، من میخوام زن باشم هم من، نمیشه دیگه. ان ذالک لا یکون، فرمودی شدنی نیست. البته یه جواب دیگه هم حضرت برای تقریبا فلسفی تر هم بهش دادن، یعنی فیزیکی بهش جواب دادن. این ان ذالک لا یکون جواب فلسفی بود، یه جواب فیزیکی هم در یه جای دیگه داره. فرمودن که چرا مگه این کوه به این بزرگی که در مقابل شما از کوه دماوند خیلی عظیمه دیگه، این کجا میاد؟ میاد تو چش شما، تو یه عدسیت، عدسی شما چقدره به این کوچیکی؟ هزارها کوه دماوند و این تو شما خدا میاره قرار میده. پس یکون اما اینطوری یکون میشه که کوه دماوندم بیاد در چشم شما قرار بگیره. خب حالا اینا مثال برای این بود که گفتم بازگشت شدنی نیست. فکری بکنید که از ساعات زندگیتون موفق بشید، حواستون جمع باشه، دنیا رو جدی بگیرید. دنیا رو جدی بگیرید، نه که به طرف دنیا و مال باشید، دنیا یه واقعیتی است، ما را خلق کردن برای یک هدفی، فراموش نکنید. برای خودسازی، برای اینکه خودمونو بسازیم و درست بکنیم، یک مسیری لازمه و یک کیفیتی لازمه. زمان، مکان، حرکت، این جزء وجود ماست، اونجا عالم ماده است. ما خودمون از زمان نمیتونیم خارج کنیم، ما خودمون از حرکت، حرکت مقصود حرکت مکانی نیست که از اینجا بریم اونجا. الان که شما یه نشستید در حال حرکتی، مغز شما، خواب هم که میکنید برم در حال حرکت، چقدر خواب میبینید، سلولای مغز شما همش در حال حرکت، اون چه میبینید، اینا همش علامت حرکت. حالا از کجا شروع کنیم؟ دین ما، اولیاء ما به ما یاد دادن، گفتن آقا اول خودتو بشناس، ببین خودت چه موضوعی هست. بحثایی که من تا حالا کردم همش مبتنی بر این عرفان نفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رو باید شناخت. یعنی ما باید اول بشناسیم خودمون رو تا خدا رو بشناسیم. خودمون چی هستیم؟ چه موجودی هستیم که اومدیم اینجا؟ همه اجمالاً خودشون میدونن، اجمالاً چون اگر خودتون رو نشناسید یه چیزی از دست شما میخوان بگیرن، شما از خودتون دفاع نمیکنید. پس قبول دارین خودتون خودتون. در عالم خواب آدم از خودش دفاع میکنه، یه سوزن به بدن شما بزنن یه پاتو میکشی. در عالم خواب باز دستگاه مغز شما و روح شما بیداره، متوجه هست که شما خودتونید و لذا در مقام دفاع از خودش برمیاد، یا فرار میکنه، یا دعوا میکنه، حتی تو خواب میکنه دعوا کنه، گاهی از اوقات ببینید یه دعوا کردی بیدار شدی خستم شدی. این علامت اینه که شما خودتون رو اجمالا میدونید و قبول دارید که خودتون خودتون هستید. پس این اولین مرحله است که احساس مسئولیت میکنید. بعد که خودتون شناختی احساس مسئولیت، وقفوهم، قرآن میفرماید وقفوهم انهم مسئولون، روز قیامت میگن یار نگه دارید، اینجوری رها نبودی شما، کجا داری میری همطوری؟ روز قیامت راه بیوتی بعد بری سر بهش مثلا، این کجا میری؟ بهش آقا صبر کن ببینیم چیکار کردی. و قفوهم انهم مسئول. غیر مسئول فقط یه نفر خداست، لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. خدا مسئول نیست، برای خاطر اینکه هیچ کسی بالا سر خدا نیست. بپرسد که چرا، در باره خدا چرا نمیشه گفت. و هم یسألو، اما از کارهای ما سوال. این اولی مرحله احساس مسئولیته. شروع بکنیم به کار، تربیت تدریجیست. عالم عالم تدریجه و تربیت هم تدریجیست. یه دفعه آدم ور نمی قلوم ببیاد. ممکنه سرعت در کار باشه اما تدریج باشه. شما نمیتونید از پله اول نوردمون بدونی که اون بقیه پله ها رو طی کنی بری به پله دوم. بگی آقا من پله اول رفتم، ولی ممکنه پاتو نذری رو پله ها، ولی با سرعت بپری بری. جهش یعنی پریدن. بازم میپری پله ها رو سریعتر میری، چون زمان عرض کردیم اینقدر تجزیه میشه که یه ثانیه ثالثه و رابعه و خیلی. همون حرفی که اینشتین میزنه، نسبیت در زمان، همونی که ملا صدرام گفته که زمان یک چیز مهمی است، تدریج درش هست اما سرعت. همونطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رفتن معراج و برگشتن دیدن اون در خونه تکون می‌خورده، اون حلقش حلقم با تکون می‌خورده. دوم هم مرحله استمرار در ریاضت و عبادت، و بعد آدم مرحله بعدی دوامه که آدم باید دوام داشته باشه کارش. یه عبادتی رو که انتخاب میکنید او رو دائما انجام بدید. فرض بکنید یک میخواد یه قرائت قرآن بکنید در روز، قرار بذارید به خودتون 10 آیه 12 آیه حدیث داره بخونید هر روز. این رو هر روز انجام بدید دیگه، قرار میذارید دیگه یه روز بخونید یه روز نباشه. 12 آیه خیلی طول نمیکشه. این نگید درس دارم نمیشه. خواب ناز چقدر میتونی میخوابید دراز بعد از نماز. تلویزیون تا ساعت 12، حرفای بی خود تا ساعت 1 بعد نصف شب. اینقدر ما داریم از این چیزا گذر که اینا رو هیچ چیز نمیگیم، مزاحم درس نمیدونیم. غیبت، بشینیم در پشت سر سیاسیون غیر سیاسیون بگیم، تحلیل های سیاسی بکنیم، به خیال خودمون هم داریم خیلی مجاهده میکنیم در راه خدا، پشت سر این حرف بزنیم، پشت سر اون حرف بزنیم و اینا رو انجام میدیم. بعد ما هم میگیم 12 آیه بخون، میگیم وقت نداریم. آقا نمیشه، وقت نداریم دو رکعت نماز بخونیم موقع خوابیدن، وضو بگیریم دو رکعت نماز بخونیم بخوابیم، همش 5 دقیقه هم طول نمیشه. اینا رو انجام بدید، استمرار داشته باشه. قلیل یدوم خیر من کثیر مملول من، این حدیث امام صادقه، فرمود که کمی که دوام داشته باشه. کم ولی آدم هر روز 5 تا آیه میخون، یه نماز نافلش میخون، اینو ادامه میده. امروز برنامه میذاریم تا یه ماه دیگه غیبت نکنیم. پشتر اون رفیقمون غیبت نکنیم، هم کلاسیمون هم حجره دیگران الان کار نداریم، پشتر این محبت یه غوری پشترش نزنیم، بگیم این فرام فرام شده. چرا اینجوری؟ چرا مثلا اتاق جارو نمیکنه؟ چرا این کارهای مشترک رو انجام نمیده؟ پشت سرش روبرو اشکال نداره، بهش بگید آقا فلانی با هم قرار داریم، شما زندگی مشترک داریم، شما تقسیم شده. ما تو طلبگی تقسیم میکردیم کارا رو، ما تا خودمون قضا میپختیم، کسی که قضا برمون نمیپخت. شما حالا همه زندگی براتون درسته، بعدم میگید وقت نداریم. همین اخری ما قضا رو میپخت. البته ما هر روزم قضا گرم نمیخوردیم، هفته 2 روز میخوردیم. خب قضا رو یکی درست کرد، اینا رو می‌خواستم بگم. یکی ظرفا رو میشست، یکی از بیرون هر چیزی لازم بود میخرید، یکی هم اتاق جارو میکرد، یا دوار بود، گردشی بود. مثلا این هفته اینجا تو زندان که ما بودیم همتون بود، کارو خودمون میکردیم. البته قضا رو فقط دست ما نمیزن، که اونجا بودن ممکنه خودشون آتش بزنن زندان، یا در زندان چیز گرم نمیدادن، یعنی بخاری مثلا یا چراغی نمیدن، قضا رو میپختن. ولی خب خودمون مده، مثلا تو زندان ماست درست میکردم، جارو میکردیم، تیمی کشیدیم، من با آقای هاشمی نوبت ما با هم بود، 2 سال با هم بودیم، تیمی کشیدیم. اینا کارهای باید باشه دیگه برای آدم که میخواد خودشو بسازه. مقصود این که میگم پشت در دوستتون چیزی نگید همین هاست، روبروش میگیم خب آقا اشتباه کردی، شما دیگه وظیفه تو انجام ندید. برادران عزیز، وقتتون استفاده کنید و هواهای نفسانی رو برای خودتون قلبه نکنید، توجیهگر نباشید. این حدیث هم میخونم و بحثمو تمامه. ان اخوف ما اخاف عليكم اسنان اتباع الهوا و طول الامل. پیامبر اکرم فرمود دو چیزی که بر شما همه بیشتر از هر چیز میترسن بر شما، ان اخوف ما اخاف و علا امتی هم هست. این کلام از امیرالمومنین هم نشد، از ائمه دیگه، ولی اصلش بار پیغمبر فرمودن چیزی که بیشتر از همه بر شما بیم دارم دو چیزه، یکی اتباع الهوا، پیروی از هوای نفس، یکی هم آرزوهای طولانی. اتباع الهوا یه مثال خوبی دوست ما میزد، میگو این دلی که توش هوا باشه خیلی جار جنجال میکنه ولی حقیقتی نداره. میگن این کوزه ها، مرحوم فلسفی مثال نمیگو این کوزه ها اگر پر باشه نوشت بگیری بخوای از اینجا از سر چشمه ببری خونه خیلی اذیت نمیکنه، اما اگه این کوزه نیمه خالی باشه از طرف شمال شرقی به جنوب غربی حدشتی آب هم تو طلاق موج میزنه و شما موقعی راه بری مثلا اذیت بکنه. این توش هواست، پرش باید بکنی هوا نباشه، تا توش هوا هست قل 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 میره بالا، پر که شد دیگه آرام میشه. دلی که پر از خالی باشه توش هوا میره، منتها حالا این هوا با اون هوا فرق میکنه ولی هر دوش هم اسم هوا توش هست. بالاخره یعنی تمایلات، تمایلات کنترل نشده. انسان بدون هوا نیست ولی باید کنترل بشه، اگر کنترل نشد میشه هوا. این بدترین چیز انسان رو گمراه میکنه. به فارسی میگیم دلم خواست، دلم خواست. برای همین چرا این کار کنیم؟ دلم خواست، دل همون هواست، کنترل که نشد میشه دلم خواست. و الا اگه تحت کنترل دین و عقل و علم باشه هوا نیست، میله. آدم غذا هم میخوره با میل، این نمیگن هوا، ولی اون که کنترل نشده است هواست. ولی لذا سبب میشه که آدم هم غرور پیدا میکنه، همه قلقل میکنه، هم کجو خوله میه، طرف راست میره طرف چپ میره، یه روز چپ گرا میشه یه روز راست گرا میشه، یه روز جوان خیلی تند و چیزا، یه روز خیلی. به خودتون باد نکنید خلاص، در این حال که آدمای خوبی هستید، همونطور که امام فرمودن جوانا خیلی خوبه، مقام معظم رهبری هم فرمودن جوانا صفا دارن، اما حواس شما جمع باشه، هوا نباد بشه. دلم میخواد یه نفره پشت سر یه کسی که دوست نداره بگی خوب نیست اینا.
ای واقف اسرار زمیر همه کن، در حالت از دستگیر همه کن، یارب تو مرا تو بده و عوض پذیر، ای تو بده و عوض پذیر همه کن، ای تو بده و